استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان صحی جهان میگوید که قرار است در جریان کمپانی واکسیناسیون سرخکان بیش از 1,200,000 کودک بین 6 تا 59 ماه واکسین دریافت کنند. این سازمان امروز با نشر اعلامیه گفته که حدود 9,200 کارمند صحی، داوطلب و ناظر برای پوشش 49 ولسوالی در 24 ولایت افغانستان کار میکنند. این کمپاین قرار است تا 17 مارچ ادامه یابد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پس از تظاهرات شمار از باشندگان ولایت پنجشیر در اعتراض به کشته شدن یک تن در این ولایت از سوی افراد طالبان، یک مقام امنیتی طالبان در پنجشیر گفته که در پیوند به این قتل 12 مظنون بازداشت شده. مولوی داد محمد، قمندان امنی طالبان در ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی امروز گفت که یک مرد غیر نظامی 48 ساله که دکاندار بود در قریه متای ولسوالی خنج به گفته او زیر شکنجه افراد طالبان جان داده. قمندان امنی طالبان در پنجشیر اما نگفت که این شخص چرا شکنده شده بود و افزود که تحقیقات برای روشن شدن بیشتر قضیه ادامه دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و دیمیترو کولیبا امتای اوکراینیش درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین بحث کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این دو مقام روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه امریکا در بیانیه گفت که انتونی بلینکن روی همبستگی پایدار امریکا با اوکراین در برابر تهاجم ظالمانه کرملین تاکید کرد. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 19 روزش شد. و رسانه های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش دادند که این کشور گفتگوها با عربستان سعودی را به طور یک جانبه به حالت تعلیق درآورده. این گفتگوها به هدف کاهش تنش های دراز مدت میان تهران و ریاض سال گذشته آغاز شده بود. در مورد دلیل اقدام ایران مبنی بر تعلیق گفتگوها با عربستان سعودی چیز گفته نشده، اما این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که عربستان سعودی روز شنبه 81 نفر را اعدام کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این برنامه: کمپاین واکسیناسیون سرخکان در 24 ولایت افغانستان جریان دارد. این در حال است که سازمان صحی جهان از افزایش بیماری سرخکان در این کشور خبر داده. در موردی که سرخکان چیست و چگونه میتوان از تلف شدن کودکان جلوگیری کرد، با یک متخصص صحی هم صحبت کرده ایم.
سرخکان یکی از امراض ویروسی ساری دوران طفولیت سرخکان میشه که تداوی شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
نشریه می نویسد که هرچند امریکا جنگ خود در افغانستان را از لحاظ فیزیکی خاتمه بخشید، ولی با برخی پیامدهای این جنگ درگیر خواهد ماند.
پیام های شما را هم در این برنامه خواهیم داشت.
شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنهاست، ماش از او وزه شده، ماش نمیخواهد، حقوق خود میخواهد.
در مسائل بین المللی، از عکس العمل امریکا در مورد کشته شدن یک خبرنگار در جنگ بین روسیه و اوکراین به شما جزئیات میتیم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در خبرها هم گفتم، سازمان صحی جهان گفته که قرار است در جریان کمپاین واکسیناسیون سرخکان بیش از 1,200,000 کودک بین 6 تا 59 ماه واکسین دریافت کنند. این سازمان امروز با نشر اعلامیه گفته که حدود 9,200 کارمند صحی، داوطلب و ناظر برای پوشش 49 ولسوالی در 24 ولایت افغانستان کار میکنند. کمپاین واکسیناسیون سرخکان 12 مارچ یعنی دوشنبه آغاز شد و قرار است تا 17 مارچ ادامه پیدا کنه. بر اساس یافته های سازمان صحی جهان، افغانستان در حال حاضر شاهد افزایش بیماری سرخکان است که از جنوری 2021 تا مارچ 2022 بیش از 48,300 مورد سرخکان در کودکان ثبت شده و 250 کودک در این مدت بنابر ابتلا به سرخکان در افغانستان جان باختن. پیش از این وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان هم گفته بود که از آغاز سال 2022 میلادی تا اکنون بیشتر از 15,904 رویداد سرخکان را ثبت کرده. کندوز، بدخشان، هلمند، کابل و جوزجان 5 ولایت هستند که بیشترین میزان رویدادهای مثبت سرخکان در آنها به ثبت رسیده. ای در حال است که چهارشنبه گذشته سازمان دکتران بدون مرز از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های هلمند، هرات و کندوز هم ابراز نگرانی کرد. در گزارش که از سوی سازمان به نشر رسید آمده که از آغاز ماه دسامبر 2021 تا پایان ماه فوریه 2022 به طور اوسط هر هفته 150 کودک از اثر بیماری سرخکان تنها به شفاخانه بست در لشکرگاه هلمند آورده شده. ای که سرخکان چیست، دلایل افزایشان چی می باشد و چگونه می توان از تلف شدن کودک در اثر بیماری سرخکان جلوگیری کرد، در صحبت که با دکتر احمد ولی راسخ متخصص داخلی عمومی داشتم پرسیدم. دکتر راسخ در آغاز در مورد خود بیماری سرخکان بر معلومات داد.
سرخکان یکی از امراض ویروسی ساری دوران طفولیت است. به این معنی که عامل مرض ویروس است، یک نوع میکروب و خانواده ویروس ها، و همچنان معمولا اطفال خردسال مصاب می سازند به خاطر که قوه دفاعی و معافیت بدن از اون پایین می باشه. و ساری به این معنی که از یک شخص به شخص دیگه به سادگی سرایت.
سازمان صحی جهان در اعلامیه تازه خود گفته که در 3 ماه گذشته سرخکان به گونه چشمگیر در افغانستان افزایش یافته. دلایل از این چی بوده میتونه؟
چندین دلیل است. یکی خوب از نظر موسمی، فصل سرد سال فصل خوب به خاطر انتقال و چیای ویروس هست. اگر شما متوجه هم شده باشین معمولا امراض موسمی ریزش و سرفه و ایگفا هم در زمستان زیاد میشه و ویروس ها هم فعالیت بیشتر میکنن، بنان یکی فاکتور از نظر زمانی هست. ولی فاکتور بسیار مهمی است که هرگاه طفلک ها واکسین سرخکان نگرفته باشن و واکسین نشن و پوشش واکسین در یک منطقه پایین باشن، مثلا فکر کنین در یک منطقه 100 طفل است، هرگاه این طفل ها 40% و 50%ش واکسین شده باشد، چون نیمه دیگهش نشده، بنان اونا به سادگی میتونن میکروب بگیرن و مصاب شون. بنان پوشش پایین واکسین، پوشش یا به اصطلاح وضعیت پایین حفظ الصحه و همچنان وضعیت ضعیف تغذیه اطفال که از نظر تغذیه قوی نباشن و معافیت دهی نداشته باشن، تمام از این فاکتورها دست به هم داده و باعث ایجاد یا بیشتر شدن مرض سرخکان.
مادرها چی باید بکنن زمانی که کودکشان به سرخکان مصاب میشه به خاطر که کودک تلف نشه؟
اولین کاری که مادرای عزیز باید بکنن که اول وارخطا نشن. سرخکان میشه که تداوی شوه یا حداقل خود اما مشکلاتی را که سرخکان ایجاد کرده اصلا فضل خدا خوب میشه، بهبود پیدا میکنن. اولین کاری که بکنن طفلای خود باید کوشش کنن که گرم نگاه کنن، ولی نه به این اندازه گرمه که کاملا به حد زیاد حرارت بوجود شد، یعنی در اتاقی که هستن کوشش کنن اتاق هوای گرمتر داشته باشه به خاطر از اینکه بتونن خوبتر تنفس بکنن و به اصطلاح سردی زیاد نباشه. یک موضوع بسیار مهم است. دوم در تغذیش، اگر طفل شیرخور است مادر حتما شیر خود برش بده، شیر دادن دوام بده، و اگر در صورتی که طفل کلانتر است و غذا میخوره هر غذایی که در خانه قابل دستیاب است و همو فامیل نظر به اقتصاد و تواناییشان داره کوشش کنه که تغذیش دوام بده، مایات کافی برشان بده، خصوصا مایات گرم. از همه مهمتر اگر دیدن که مشکل شدید سرفه تنفس پیدا کرد و نمیتونه درست تنفس کنه یا وضعش خراب شد یا به اصطلاح عام مردم ما شما حالتش خراب شد، در اون صورت باید به نزدیکترین دکتر، نزدیکترین مرکز طبی که برشان قابل دستیاب است، باید به اونجا انتقالش بده.
دکتر احمد ولی راسخ متخصص داخلی عمومی بود که در مورد بیماری سرخکان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از افزایش موارد سرخکان در افغانستان در حال شنیدید که برنامه جهانی غذا یا WFP از گسترش موارد سوء تغذیه کودکان در اکثریت ولایت های افغانستان خبر داده. بر اساس معلومات اداره در حال حاضر از میان 34 ولایت افغانستان میزان سوء تغذیه حاد کودکان در 28 ولایت افزایش یافته. جزئیات تا لحظات دیگر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان به حمایت‌های درمانی تغذیه نیاز دارند. این اداره ملل متحد روز گذشته در توییتر رسمی خود از افزایش موارد سوء تغذیه حاد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این بیماری در حال حاضر از میان 34 ولایت افغانستان در 28 ولایت گسترش چشمگیری یافته. پیش از این صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف تخمین کرده بود که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان تا 2022 به دلیل بحران غذایی و دسترسی نداشتن به خدمات صحی به سوء تغذیه حاد دچار خواهند شد. خدیجه یکی از مادران جوان در ولایت غور است که اخیراً کودکش به بیماری سوء تغذیه مبتلا شده. او در شفاخانه ولایتی غور در کنار بستر کودکش نشسته و به رادیو آزادی گفت:
هرچی که دوای شفاخانه کار کردیم که کار نداد. از بیرون هم میگیریم و طفلکی منده یا لاته. وزن پیشه وشم مشکل داره. سینه بغل هم هسته. ایسال هم هسته.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد همچنین در پیام جدیدش در توییتر ابراز امیدواری کرده که بسیاری از کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه در افغانستان با کمک نهادهای بین المللی با آنچه را که این اداره درمان تغذیه نجات دهنده خوانده دسترسی دارند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلادی، این کشور با بحران جدی اقتصادی روبرو شد که بر اساس آن سازمان‌های امدادرسان نگرانیشان را در مورد وضعیت شهروندان این کشور به خصوص از کودکان ابراز کردند. صندوق وجیه سازمان ملل برای کودکان هفته گذشته بار دیگر از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان خبر داد و گفته بود که بر اساس یافته این اداره در سال جاری میلادی از هر 2 کودک در این کشور یکی آن از بیماری سوء تغذیه رنج میبرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های ایالات متحده میگویند که آنها به خاطر کشته شدن برنت رانو، یک ژورنالیست و فیلمساز آمریکایی در اوکراین، وحشت زده شدند. رنو از فرار مردم از جنگ مستند تولید میکرد. خبرنگار امرا با رنو در این رویداد زخم برداشته. در ضمن گزارش های هم نشر شده که جنگجویان وفادار به رمضان قدیروف، رهبر چچن، در کنار نیروهای روسی در اوکراین می جنگند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده، امرای ما در استیدیوی پیک است. سلام نایب صاحب.
سلام با شما.
عکس العمل ایالات متحده به این رویداد چی بوده؟
بله، اول توضیح باید بتیم، جزئیات باید بتیم که پلیس محلی ایرپین در اومی شهر کیف پایتخت اوکراین میگوید که برنارد رنو خبرنگار و فیلمساز دیروز یک شنبه زمان کشته شد که موتر وی در یک پست امنیتی مورد حمله قرار گرفت. این پست امنیتی در منطقه ایرپین در 10 کیلومتری شمال غرب شهر کیف موقعیت دارد. برنارد رنو 50 ساله با خوان هردندو خبرنگار امریکایی یک جا سفر میکرد که با شلیک نیروها روبرو شده. این خبرنگار هم زخمی شده که اکنون در شفاخانه در کیف بستری شده. پلیس محل گفته که نیروهای روسی بر موتر این خبرنگار شلیک کرده. در ارتباط با واکنش ایالات متحده به این رویداد باید بگوییم که وزارت خارجه ایالات متحده حملات بر خبرنگاران و آنانی را که رویدادهای جنگی را مستندسازی میکنند کم کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در توییت گفته که آنها از اینکه خبرنگار و فیلمسازها در اوکراین توسط نیروهای کرملین کشته و زخمی میشن وحشت زده شده. ساعت پس از حمله الکساندر مارکوشین شاروال شهر ایرپین گفته که خبرنگاران به خاطر مسئولیت خودشان از ورود به این شهر منع خواهند شد. برنارد رنو در کنار دیگر ماموریت ها از جنگ در عراق و افغانستان، آشفتگی های سیاسی مصر و لیبیا، تندروان در افریقا گزارش تهیه میکرد. بله
نایب صاحب، برخی ویدیو نشر شده که نشان میدهد جنگجویان وفادار بر رمضان قدیروف رهبر چچن در کنار نیروهای روسی دیده شدند. این مورد جزئیات چیست؟
بله، به اساس گزارش ها رمضان قدیروف رهبر چچن به اوکراین سفر کرده. در ضمن شبکه تلویزیونی تحت کنترل او در چچنیا دیروز یک شنبه ویدیویی را در اپلیکیشن پیام رسانی تلگرام منتشر کرده که در آن گفته شده که قدیروف در اوکراین است، اما مکان دقیق و همچنان زمان ثبت ویدیو اعلام نشده. تا کنون ساعت این ادعا به طور مستقل هم تایید نگردیده. قدیروف خود در رسانه های اجتماعی خود هم تا هنوز این مطلب را تایید نکرده که در اوکراین است.
تشکر بسیار زیاد مقیم نایب بود که از عکس العمل امریکا در مورد کشته شدن یک خبرنگار و فیلمساز امریکایی در جنگ میان روسیه و اوکراین جزئیات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید پس از دو ماه مشکل برق پارک های صنعتی ولایت کابل، ننگرهار، بلخ و غزنی حل شده و تمام کارخانه ها به فعالیت آغاز کردند. عبدالجبار صافی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت 50% کارخانه های ذوب آهن، پلاستیک و پایپ که قبلا به خاطر نبود برق از فعالیت باز مانده بودند دوباره به فعالیت آغاز کردند. آقای صافی میگوید پس از تعهد میان شرکت برشنا و کارخانه داران فیصله شد که شرکت برشنا برق را به گونه دوامدار به پارک های صنعتی میدهد و سولان کارخانه ها هم ماهانه پول برق را در زمان معینان پرداخت می کنند. و افزود حالا 90% مشکلات برق پارک های صنعتی حل شده و تنها 10% آن باقی مانده که آن هم در آینده نزدیک حل خواهد شد. به گفته آقای صافی با آغاز فعالیت این کارخانه ها صدها تن که قبلا بیکار شده بودند دوباره به کار برگشتند. این در حالی است که پیش از این صدها کارخانه تولیدی در ولایات مختلف کشور از جمله کابل به دلیل نبود برق از فعالیت باز مانده بودند. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان برای 1000 دهقان در ولایت میدان وردک مواد کیمیایی و کود سفید توزیع کرد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مقدار مواد کیمیایی در هماهنگی با ریاست زراعت میدان وردک و دیگر مؤسسات کمک کننده برای دهقانان بی‌بزاحت توزیع شد. آقای عمری میگوید با توزیع این مواد کیمیایی برای دهقانان بی‌بزاحت محصولات زراعتی آنها با کیفیت و بیشتر می‌شود. به گفته آقای عمری وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد تا برای رشد وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران در این ولایت نهال‌های مسمر و ماشین‌آلات زراعتی نیز توزیع کند و افزود روند توزیع مواد کیمیایی به دهقانان در ولایت‌های دیگر نیز به زودی آغاز خواهد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 87 پول، 1 یورو 94 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه را به شما داریم. در بحث امروز در مورد مسائل حقوق بشری در افغانستان صحبت خواهیم کرد. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر
با سلام و روز بخیر، من مقیم نایب در ادامه برنامه با شما هستم. در ادامه
شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنهاست که از معاش از او وضع شده. معاش نمیخواه، حقوق خودا میخواه.
شکایت از توزیع کمک های بشری در فرا.
بچه همه شهید شد، شوهر همه شهید شد، بلکه صغیری هم به گردن ممنده، هیچ کمک هم به همه نکرده.
از تربیه میکنم یا ایرشکن در پسند خور ولی مدارت میکنم، هیچی از صدای به همونه مدارد.
اما طالبان میگوین
ما آماده هستیم که مسئولین و موسسات با ما کمک کند و ما برای افراد فقیر کمک ها را میرسانیم.
مسئولین و موسسات کمک کنید که مورد کمک به در غریب خلقه تو برس.
پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد با برخی روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نشنال انترست درباره طولانی ترین جنگ خارجی امریکا که در ماه آگوست گذشته در افغانستان پایان یافت یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که هرچند امریکا جنگ خود در افغانستان را از لحاظ فیزیکی خاتمه بخشید، ولی با برخی پیامدهای این جنگ درگیر خواهد ماند. نشریه با اشاره به کشته شدن بیش از 2400 آمریکایی و هزاران افغان در این جنگ در 20 سال گذشته می نویسد که کابل زیر کنترل طالبان است. القاعده از پیروزی خود سخن می گوید و دختران افغان از تحصیلات عالی محروم شدند. نویسنده می گوید که امریکا باید درباره جنگ افغانستان یک روایت به مردم خود بیان کند تا مفهوم واقعات درک و از آن عبرت حاصل شود. نشریه راستوری نیز یک مطلب به استناد گزارش خبررسانی جرمنی درباره یک واقعه قتل فراقانونی نشر کرده است. نشریه می نویسد که ویدیوی محاکمه صحرایی و کشته شدن چند ماه قبل یک فرد توسط جنگجویان طالبان در پنجشیر که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد واکنش گسترده به دنبال داشت. اقارب این فرد وی را به رادیو آزادی به نام بلال معرفی کردند. نشریه می نویسد که قربانی این واقعه در ویدیو دیده می شود که یونیفرم اردوی سابق افغانستان را به تن دارد، ولی قبل از اعدام ادعا می کند که غیر نظامی است. نشریه راستوری در اشاره به محتوای این ویدیو می نویسد که چندین نفر از طالبان از این فرد تحقیق می کنند، ولی ناگهان یک جنگجوی دیگر طالبان ظاهر می شود و به سوی وی فایر می کند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد چند روز پیش در کابل در کنار مسائل دیگر درباره قتل‌های فراقانونی نیز با طالبان گفتگو کرده است. اقارب بلال چند روز پیش به رادیو آزادی گفتند که وی غیر نظامی و در مکتب متوسطه حصارک پنشیر معلم بود. مسئولان حکومت طالبان این قتل را کاملا غیر اصولی و خودسرانه خوانده، گفتند که درباره این قضیه تحقیقات آغاز شده است.
این بار زنان بی سرپرست و بی بضاحت در فرا از عدم توزیع عادلانه کمک‌های بشر دوستانه در این ولایت شکایت دارند. این زنان فقیر میگویند که با آنها کمک‌ها بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن بی سرپرست آغاز می شود.
از مامین عدالت امارت که یک کمک بیم سخرا بکنه، بیم بی زنها یک کمک بکنه، یک بلک سخیرم بگردن من.
بی بی زهرا از ولسوالی لاشجوین فراست. شوهر و فرزند این خانم 46 ساله فرایی دو سال قبل در جنگ با طالبان کشته شده اند. می گوید سما می شود که برای دریافت کمک به نهادهای کمک کننده در فرا مراجعه می کند، اما تا حال به او کمک نرسیده. بی بی زهرا که خود ناناور خانواده 6 نفری است، اکنون با عروس و 4 نواسه کوچکش در روستای ماجرابات شهر فرا در خانه کرایی زندگی می کند.
ما ایسان ما میشه خارجو بیوزن و بعد وقتی ما ارزا خطویل داد با ما هیچی نماده نماده خونه ما سر بکرده ما سغیر داریم دو تا شهید هم بدادو بچه هم شهید شد شوار من شهید شد بلک سغیری هم بگردن ممنده هیچ کمک هم با ما نکرده.
اکثر از زنانی که به خاطر دریافت کمک به نهادهای کمک کننده در فرا مراجعه میکنند فقیر و بی سرپرست هستند و خود ناناور خانوادهایشانند. بیبی گل و بیبی فاطمه دو تن از زنان بی سرپرست که ناناور خانوادهایشانند برای آزادی بیشتر گفتند.
مشکل ما اینه که شوی ممایه به شهر به جا ششته از کار خدمت نیه میخواین که به ما یک آرد یک روغن یک چیزی کمک خیم. از مسئله نیمارت خواسته ما اینه که کمک خیم و باشه که یک چیزی بده که مقصد یک شب و روز مخوم و تیر چه دیگه.
وقت که دست کردیم اول بولو که بچی بهم کمک نشم میگه تای شهر با ما کی دلار مده شما کنادیم اول دست که مجدن پادش با اینجا بکردیم اینجا که بیام آدم به من میتی جواب دارم که میای از سر بیمو کنم یای رشخند پسند خور بلی مدرس میکنه ایچی صدای با ما نمده خواست من میانه که کمه خیخور غریب بکنیم برار مشکلات های داریم گوشنگی یا بدبختی.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا شکایت شمار از زنان بی سرپرست و بی بضاعت را میپذیرند، اما میگویند که مؤسسات کمک کننده باید کمک‌های بیشتر را در اختیار این اداره قرار دهند. عبدالجبار جلالی سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادیو آزادی گفت که تا حال این اداره با بیش از 6000 خانواده بی بضاعت و بی سرپرست در مرکز ولسوالی ها این ولایت کمک کرده است.
و دفعه ولایت مرکز که پشتو در ولسوالی که کم سروی چسته بیوا
در مرکز ولایت فرا و ولسوالی پشترود کدام سروی کشده بود کمک های نقدی از سوی موسی سی آر دی سی برای 6341 فامیل توزیع گردید و اکنون هم در ولسوالی بکوا و فرارود که قبلا سروی شده بود توزیع کمک ها سوی دبلیو اف بی جریان دارد. بسیاری از مردم شاکی هستند که همراه ما کمک نمی شود. منطقه ما را سیلاب ها تخریب کرده، خانه های ما تخریب شده، اما ما آماده هستیم که مسئولین و موسسات با ما کمک کند و ما برای افراد فقیر کمک ها را می رسانیم.
مسئولین و موسسات کمک که مورد کمک به غریب خلق تو ورس.
سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش این سازمان بیش از 20 میلیون انسان در افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و نیاز به کمک های عاجل بشر دوستانه دارند. هرچند کشورهای کمک کننده گفتند که کمک ها باید به دسترس طالبان قرار نگیرند و توسط مؤسسات همکار به مردم توزیع گردد، اما طالبان همواره گفتند که کمک های بشر دوستانه به مستحقین توزیع می شوند. آل بی بی زرا و دیگر زنان بی سرپرست که ماه هاست انتظار کمک را دارند نمی دانند که چی کنند و زندگی را چطور با کودکانشان به پیش ببرند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون نوبت شماست، نوبت پیام های شما که از طریق تلفن پیامگیر و واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود را نگرفتیم و در غیر آن شما بیدینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن هست که از ماش از وزه شده ماش نمیخواه، حقوق خود را میخواه، نداره، از کمر خلاص است، را گشنه میتاره، یعنی نفر امرای خود میبره به ریاست تقاعد کلان جواب مثبت و یا منشی برش نمیتاره،
از ماش نمیده، تقاعد نمیده، حتی حیوانات ما، درنده های ما، پشک های ما میو میکنه که از بگوه نان دادن میتونه.
مجبوری کشمیستم از ولایت تخار، یعنی معاش متقاعدین سال 1400 داده نشده، یعنی ما رو بخورین.
ما یک مامور متقاعد هستم، 42 سال ماموریت کردم. هفت ماه که ماش گرفتم، میری بچه ها ماش گرفتم، بچه ها یک بزن موتر افتیده، دیگه شم ایوانستان مانده که طالبان رو دوانستان نمیگیدن، دیگران مانیم بخدا چطور کنیم.
من یک مامور متقاعد هستم، مدت 1.5 سال میشه که برای ما تقاعد پرداخت نگردیده. من کار کردن نمیتوانم، بسیار ضعیف و چقدر هستم.
کمی مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که در مده خدایداد غزنی یک سر بزنن و خدا به خدایداد از ولایت 3 دقیقه والایی در را باشه اما قدر سر بزنن ببینن که همی کمکا را دید که کی میفته کی میخور همی کمکا را.
این بنده یکی از مهاجرین ولایت غور فلان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هستم. بیادر همی کمکا که می آید هیچ به ما مردمی فقیر و غریب هیچ نمی رسه. کمکا که می آید همه خودی طالبا سر هم تقسیم می کنند یا برای کسایی می دهند که اونها یا موتر دارن یا دکاندار هستند برای همونا تقسیم می کنند دیگه خلاص.
این مامورین متقاعد آیا استحقاق دارن یا ندارن؟ این مامورین متقاعد حالی چی میگه که سیستم خراب است؟ تا چندین دفعه به خود ریاست متقاعد رسیم، چند روز گذشتاندیم نماینده تعیین کردیم اما نماینده ما را اجازه نداد.
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جهان میگوید که قرار است در جریان کمپانی واکسیناسیون سرخکان بیش از 1,200,000 کودک بین 6 تا 59 ماه واکسین دریافت کنند. این کمپاین 12 مارچ آغاز شد و قرار است تا 17 مارچ ادامه یابد. پس از تظاهرات شمار از باشندگان ولایت پنجشیر در اعتراض به کشته شدن یک تن در این ولایت از سوی طالبان، یک مقام امنیتی طالبان در این ولایت گفته که در پیوند به قتل 12 مظنون بازداشت شده. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیمیترو کولیبا همتای اوکراینیش درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین بحث کردند. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 19 روزش شد و رسانه‌های دولتی ایران دیروز گزارش دادند که این کشور گفتگوها با عربستان سعودی را به طور یک جانبه به حالت تعلیق درآورده. این گفتگوها به هدف کاهش تنش‌های درازمدت میان تهران و ریاض سال گذشته آغاز شده بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوین. اکنون با جاوید نعیمی بمانین که بحث امروز 25 دقیقه را پیش می بره. در این بحث روی مسائل حقوق بشری در افغانستان صحبت خواهد شد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر با عنوان یک ارگان بدون فعالیت درآمد. وضعیت بشری هم در افغانستان اکنون نگران کننده توصیف می شود. نهادهای مختلف فشار وارد می کنند که حقوق همه شهروندان در افغانستان به ویژه از زنان و دختران مسئول و محفوظ بماند. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سفر اخیرش به افغانستان از وضعیت بشری ابراز نگرانی کرد. او تاکید هم ورزید که معیارهای بشری به شمول حقوق همه شهروندان تأمین و مسئول بماند. باشلی همچنان گفته که از ایجاد دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استقبال و حمایت میکند. درخواست ها برای رعایت حقوق بشر در حال صورت میگیرد که شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تازگی بر رادیو آزادی گفت که از وضعیت زندگی زنان افغان خیلی نگران است. به گفته او، به دلیل خلای قانونی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیگر فعال نیست. در نهایت، آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان فعال خواهد شد؟ وظایف و مسئولیت‌هایش چی خواهد بود؟ بحث میکنیم در امین مورد در برنامه حاضر. البته بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را هم در برنامه دعوت کردیم، تا اکنون تماس ما با ایشان برقرار نشده. سید زاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی با ما و شما از لندن هم هستن. تشکر میکنیم از مهمان برنامه ما. آقای سادات، تا هنگامی که تماس ما با آقای کریمی برقرار میشه از شما بشنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال حاضر در افغانستان چگونه یک مدل خواهد داشت؟
درود و سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم شما. در حقیقت اگر تحت نظر خود سازمان ملل باشه، ما خوشبینی های بیشتر برش دارم، و اگر ای باز هم تحت سلطه و به اصطلاح نظام کنونی باشه، فکر میکنم هنوز تشویش ها پابرجا خواهد ماند، بخاطر که در همین دو سه روز قبل حداقل 4 واقعه خیلی دلخراش و محکمه صحرایی صورت گرفته و مستند ویدیوهایش پخش شده. به اول لحاظ فکر میکنم افشاری ما به حیث یک فرد و حیث یک عضو از او خانواده بزرگ در این خواهد بود که باید سازمان ملل تحت نظر خودش داشته باشه این سازمان را و فعالیت هایشه، تا ای که سطح رهبری طالب ها به شکل تصنعی به حساب نشان بتن که گویا سازمان را ایجاد کردن بنامه حقوق بشر.
بله آقای سادات، حکومت طالبان تا اکنون به باور شما چقدر پاسخگو بوده به خواستهای جهانی؟ البته امواره تاکید روی از این صورت گرفته که حقوق بشر در افغانستان باید رعایت شوه، و در این حال هم برخی نگرانی های مطرح شده از وضعیت. شما هم یادآور شدین آنچه محکمه های صحرایی گفته میشه، چه فکر میکنین؟ آیا اندک قناعت جامعه جهانی را حکومت طالبا میتونه حاصل بکنه در صورتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شوه؟
به باور ما اگر یک کمیسیون باشه که تحت نظر سازمان ملل باشه و در موجودیت اینها به فعالیت آغاز بکنن، تا حد جوابگو خواهد بود، چون خودشان ناظر صحنه می باشن. ولی تا حال متاسفانه با او پیمانی که لازم هست قناعت مردم و جهان را فراهم ساخته نتوانستند. با اساسی که میبینیم تلاش دارند، در بعض اساس کوشش کردند، ولی قناعت مردم را هم نتوانستند فراهم بکنند و قناعت جهان را هم، خصوصا واقعات چنینی که آدم ویدیوهایش هم میبینه، با این وحشت تصمیم گرفته میشه سر تصمیم زندگی انسانها که گویا در حکومات قبلی کار کردن یا کارمند بودن. به اون خاطر فضای اعتماد کاملا از بین میره و حتی سر صداهایی را که اینا بیرون میتن که مردم باید دوباره به افغانستان بیاید، دوباره رجوع بکنن، شرایط امن است، این خود به خود به اصطلاح اعتماد از بین میره و نمیتونه افغانهایی که واقعا بدل بخور هستن به اون کشور و مسلکی هستند دوباره رجوع بکنن اصلا، و افرادی هم که در اونجا هستند یکایک تصامیم بیرون رفتن از کشور و از طرق قاچاق و یا قانونی تلاش دارن که بیرون بشن، و این فکر میکنم فضا را دیگه هم تاریک تر نشان خواهد داد.
خب در شرایط فعلی وظایف و مسئولیت ها بدون شک برای هر ارگانی که برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان فعالیت بکنه سنگین و گران هست. بدون شک شما اشاره داشتین به این که اگر ارگان تحت نظارت سازمان ملل متحد در افغانستان فعال باشه، شاید بتونه به درستی و به خوبی نظارت بکنه. اما حالا پرسشی که مطرح میشه، طالبا به خاطر تعامل با جهانیان، حکومتشان در واقع چندین مرتبه از دفاع از حقوق بشر سخن گفته، پیامشان را شاهد بودیم در 8 مارچ هم به مناسبت روز جهانی زن. اما در مجموع چقدر بر جهان مسائل حقوق بشری در افغانستان مهم است؟ تعامل با حکومت طالبان شاید از گزینه‌های مهم نزد جهانیان باشد آقای سادات، اما تا اکنون نگرانی‌هایشان اصلا جایی را نگرفته.
در مجموع تنها نگرانی کافی نیست و تنها در سخن نمیشه آدم پرداز بده. هر طرفی که میخواد به اصطلاح ایر جامعه عمل بپوشانه باید دست به عمل بزنن. ما در حقیقت از جوامع بین‌المللی هم گلایت دارن در این قسمت. اونا یعنی ابزار مختلف دارن برای این مسئله که بتانن قضایا را از نزدیک خودشان تحت کنترل داشته باشن، ولی تا حال بسیار اندک پیش رفتن. باعث از اینکه طالب ها زمانت تضمین و امنیت و همه مسائل را میکنن و به نحو داخل مراوده با سازمان ملل و حتی مثلا طور نمونه دعوت میشن در کنفرانس های بین المللی مثل که در ترکیه دعوت شدن و هم قریب شاید به کشورهای دیگه مانند چین برن، به کشورهای بزرگتر. چند قبل شاهد کنفرانسی در نروژ بودیم. و من جمله در این رابطه سازمان ملل از صلاحیت های خودش کمتر استفاده کرده و به نظر ما باید بیشتر از این بتوانن موجودیت خود در اون کشور ظاهر بکنن و همه قضایا را به اساس اونمو تعهدی که در اولین اعلامیه سال 1948 افغانستان عضویتش پذیرفته و امضا کرده در 30 ماده است و او 30 ماده خیلی وضاحت کامل داره در قسمت حقوق بشر و آزادی بیان و حق انسان و حق خانم ها.
بله آقای سادات، شما از ابزار اشاره کردین. ظاهراً فشارها بر حکومت طالبان وجود داشته. نخستمی که به رسمیت شناخته نشده حکومتشان، جهانیان تعامل ندارن، کمکایشان حتی از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و یا مؤسسات غیر انتفاعی غیر دولتی صورت میگیره. حالا شما از ابزار فشار یاد میکنین، چی ابزار مثلا در دست جامعه جهانی است به خاطر وارد کردن چون این فشارها با توجه به این که حتی دارایی افغانستان در حال حاضر منجمد است؟
بدون شک دارایی افغانستان، خب گرچه تصمیم را یکی از قدرت‌های بزرگ گرفت، نه سازمان ملل، بلکه در اواخر هم شنیده میشه که گویا از امو داراییه که گویا پشتوانه ارزش پول افغانی هست، بنابراین از آنها تلاش ها جریان داره که گویا در جای از او استفاده بکنن که برای آینده از او کشور هم بسیار مضر تمام خواهد شد متاسفانه. از طرف دیگر سازمان ملل میتونه حداقل یکی از ولایات را کاملا به حیث ولایت صلح برای یک تعداد کسایی که واقعا زندگیش به خطر است، به خطر مواجه است، اعلان بکنن و حتی از اساطیر سازمان ملل استفاده بکنن برای این مسئله. اگر ابزار برای ببینید هر هفته بلاناغه ما شاهد جنایات هستیم در اونجا، به شکل از اشکال جنایات تعمیل میشه سر مردم مظلوم، خواه عسکر سابق بوده، خواه کارمند دولتی سابق بوده، خواه به هر گونه دشمنی شخصی که وجود داره افراد کشته شده میره، ولی کسی نیست که برای نجاتشان توجه بکنه و حداقل یک مجرای دیگه را باز بکنن. سازمان ملل به صورت کلی میتونه که یکی از ولایات از افغانستان را به حیث ولایت صلح اعلان بکنه و خودش حضور داشته باشه عملا در اونجا. و
چقدری بله آقای ساداتی، چقدر قابل پذیرش برای حکومت طالبان خواهد بود که باز دوباره یک نیروی بیاید به عنوان نیروی سازمان ملل متحد یا یک نیروی بی‌طرف؟ فکر میکنین این را میپذیرن طالبا در شرایط فعلی که حاکم هستن بالاخره در تمام کشور؟
ببینین حاکمیت به این معنا نیست که عدالت زیر پا شود. حاکمیت بدون عدالت مفهومی نداره. هفت ماه گذشت، در طول هفت ماه بسیار کم تانستن به اصطلاح نشان بدن که اینا مسئولیت میگیرن. و گفتم قضیه که تازه مثلا در بغلان واقع شد، در هرات واقع شده، در پنجشیر واقع شده، در پکتیا واقع شده، در جای دکاندار و به مرمی طالب کشته شده، در جای در به اصطلاح عسکر سابقه، در جای کارمند امنیت سابقه و در جای هم یک عادی یک سوپ فروش روی بازار به اصطلاح کشته شده. این وقایعی را نباید نظر انداز بکنن. طالب ها مسئولیت خود را نتانستن ادا بکنن. طالب ها در این قسمت باز ماندن و کوشش بکنن که وعده هایی که دادن هرچی سریع و زودتر عملی بکنن. در غیر از او یگانه گزینه فکر می کنم همی خواهد بود که بتانه مردم خود را مطمئن احساس بکنن.
بله آقای سادات، ما دعوت کردیم از سخنگویان حکومت طالبان هم، آقای بلال کریمی معاون سخنگویشان برای ما وعده کردن در برنامه میان، اما تا حالا خبر از ایشان نیست. تلاش میکنیم باز هم که اونا را با خود داشته باشیم. در مجموع آقای سادات، طالبان بر یک چیز اشاره دارن که گویا اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومتشان ظاهراً پاسخگو به نیازمندی های حقوق بشری در افغانستان است. آیا به باور شما میتونه پاسخگو باشه آنچه که استدلال میکنن؟ بارها روی از این تأکید هم کردن که به خاطر تطبیق شرعیت باید اداره امر بالمعروف یعنی تمام مسئولیت های امور بشری را پیش ببره.
در حقیقت از لحاظ طرز تفکر و دیدگاه خودشان ممکن درست باشه و از لحاظ شرعی، چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی هست، ممکن همین طرز دید برشان به نظر از اینا درست بوده باشه، ولی از لحاظ قوانین بشری خاصتا امو اعلامیه را که افغانستان با او تعهد کرده و در پایش امضا کرده در 30 ماده خیلی واضح است و این 30 ماده را اگر در چوکات امر بالمعروف و نهی المنکر قرار بتیم، امیدوار هستم که در جای به اصطلاح تو در تصادم واقع نشه. در داخل کشور پافشاری های زیاده در این مسئله وجود داره. او کشور تازه مسلمان نشده و او کشور بنیاد اسلام را از چندین سال به اصطلاح به میراث داره. ای امر بالمعروف را میتونن به سطح یک ریاست داشته باشن، اما ای به این معنی که با ایجاد امر بالمعروف در تقابل یک وزارتی که مخصوص خانم هاست و امورات خانم ها را به عهده داره او محو میشه، از بین برده میشه. این در دو تا چیز متقابل به حساب که آدم میبینه، باز آدم نمیتونه به او حرفم باور بکنه که چقدر میتونه، و خصوصا بیعدالتی هایی که واقع میشه در یه آخر، این خود به خود آدم میبینه که امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی. امر به معروف انی رقم میباشه، آیا مسئولیت به می شکل اداره میشه که همه روزه افراد مظلوم و بیگناه و بی‌تقصیر از کشور جوانایش در محکمه های صحرایی کشته میشه و تصمیم گرفته میشه برش، و از طرف دیگه شرعیت بدون شک برای تمام او جامعه که اشخاصی که مسلمان هستن قابل تطبیق است. در او جامعه استثناءات دیگی را هم و شما داریم از لحاظ مذهبی، شاید از لحاظ تفکر ما کوچکترین بخشای از اهل هنود خود هنوز وجود داریم. ما از لحاظ اندیشه هم ممکن اهل تشیع خود اونجا داریم، مانند از اونا یک تعداد گروه های خود و کوچک دیگه، اما در کل اگر تطبیق شریعت را از لحاظ قوانین خودشان به حساب تطبیق بکنن یک نوع برای دیگرها، فکر میکنم مشکل ایجاد خواهد کرد. مثلا اهل هنوز ما کاملا دینشان با ما فرق داره، اهل تشیع ما با اساسی که همه مسلمان هستند و طرز فکر و تطبیق به اصطلاح قوانین شرعی متفاوت تر با اهل تسنن است. این مسائل است که قابل بحث است همش، ولی خب روی هم رفته حقوق بشر و از لحاظ قوانین بین‌المللی جایگاه خودش داره و حقوق شرعی به حساب امر بالمعروف و نهی از منکر جایگاه خودش در جامعه داره. بهتری خواهد بود که به نظر من هر دو ارگان جداگانه فعالیت خودش داشته باشه و با هم موازی بتانند نظم و دلو جامعه حاکم بسازند.
تشکر جناب سادات. برمیگردیم با شما شنونده عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. با حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان غیر فعال شده، وزارت زنان هم در افغانستان از بین رفته، منحل شده، وضعیت بشری از سوی دیگر اکنون از جانب جامعه جهانی نگران کننده عنوان میشه و نهادهای مختلف بر حکومت طالبان فشار وارد میکنند که حقوق همه شهروندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران مسئول و محفوظ بماند. در برنامه بحث 25 دقیقه امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. البته دو مهمان را دعوت کردیم، آقای سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان با ما هستند، اما متاسفانه تماس ما با بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، برقرار نشده تا نظر اونا را هم می داشتیم در برنامه که حکومت طالبان در مجموع چی برنامه هایی داره با تقاضاهایی که از سوی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته در سفر اخیرش به افغانستان، با وجود نگرانی ها تأکید کرده که معیارهای بشری به شمول همه حقوق شهروندان در افغانستان مسئول بمانم. خب سادات صاحب، باز هم بحث ها را با شما ادامه میتیم. شما چی پیشنهاد میکنین که در حال حاضر چقدر به ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نیاز فوری است؟
به نظر ما، چون در مجموع مظالم و جنایات از حد بیش شده میره و روز تا روز به عوض بهبودی به طرف بدتر شدن میریم، بهتری خواهد بود که هرچی زودتر که بتانند این مسئله را، این دفتر را به اصطلاح ایجاد بکنن و تحت نظارت خودشان داشته باشند. ایده ما تاکید ما با یک بار دیگه هم همی خواهد بود که سازمان ملل باید اقدام عملی بکنه و حداقل افغانستان و ملتش را از این حالت نجات بده.
و چقدر وضعیت بشری افغانستان و تعهد طالبان برای مسئولیت حقوق شهروندان برای جامعه جهانی مهم و در نهایت اگر بگیم خط سرخ است، تا حالا هیچ کشور، هیچ نهاد حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا چقدر فکر میکنین وابسته هست این دو پدیده؟
متاسفانه یک حقیقت تلخ دیگر هم باید آدم با ملت خود باید آدم واضح بکنه، وی است که جهانیان هم در مجموع در پی مفادات خودشان هستند و مثلا اصراری که اینا دارن برای ساختار یک حکومت همشمول، گویا همشمول، لیست افراد دادنش به طالب ها که با اون لیست نه تنها که طالب ها بلکه ملت افغان هم اصلا هیچ گونه آمادگی پذیرش چه ندارن، چون در گذشته تاریخ خیلی تلخ و خرابی از خود به جا گذاشتند و در اون لیست حدوداً 13 نفرش از جمله کسایی هستند که قابل محاکمه و محاسبه در محاکم بین‌المللی هستند. اگر هدف ای باشه که قدرت‌های بزرگ یا کشورهای منطقه به خاطر آینده و مفادات خودشان این رقم افراد را پیشنهاد میکنن و گویا بالای ملت افغان یک بار دیگه به نام حکومت همشمول همچک بی‌عدالتی تحمیل میشه، بنان هیچ تفاوت با قبل نخواهد داشت و هیچ تفاوت هم با حالت کنونی نخواهد پیدا کنیم. و از طرف دیگه مایه ایجاد فساد، گرایش های عجیب دیگه پیدا خواهد شد که کشور ممکن از این حالت کنونی هم بدتر به طرف ناامنی ها برو و با جزایر قدرت ایجاد خواهد شد و بعد هم جنگ های داخلی خواهد بود و انواع اقسام دیگه.
بله. سادات صاحب، فکر میکنین حکومت طالبان در حال حاضر به خاطر تعامل با جهان و به خاطر به رسمیت شناخته شدنشون به برخی از درخواستهای جامعه جهانی لبیک بگویند؟ ظاهرا در هفت ماه گذشته چون این یک کار نشده که یکی از درخواستهای خیلی بزرگ جامعه عمل پوشیده باشد. درست است اگر در بخش از آموزش برای دختران و بانوان در افغانستان مجوز داده شد، کار تا هنوز هم محدود است. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
در قسمتی که دوباره تحصیلات شروع شد، تعلیم شروع شد، یکی از بزرگترین قدم ها برای خواهرای ما، برای مادرای ما در اونجا هست. ولی همونطور که شما تذکر دادین، مسئله کار با اونا، خصوصا در بخش مسلکی خانم هایی که واقعا توانمند هستند، تحصیلات عالی کردن تا سطح ماستری و پی‌اچ‌دی دارند، هنوز هیچ خبری نیست. و ایر چندین بار شخصا خودم هم اگر با نماینده های طالب ها طرف شدیم در مصاحبه های خود هم تذکر دادیم و حتی گاه ناگاه از طریق تلفن ها هم برشان سفارش کردیم. ولی من نمیفهم ترس و حراس اینا در حقیقت از چی هست که تا حال در طول هفت ماه طور نمونه از امون خواهرای مسلمانی که در کنار اینا هست، با حجاب هست و گاهی در سابق هم آلوده در فساد و مسائل دیگر نبودن، چرا از امی خواهرها در قلب طور نمون استفاده نکردن و یک سه چهار نفر را به خاطر از اینکه حداقل بعد جهان نشان بدن و به ملت فضای اعتماد را ایجاد بکنن در پست های که لازم است مقرر نکردن تا حال متاسفانه.
بله.
و من جمله بخشایی که مسلکی هست هنوز هم در دست افراد مشخص از طالب ها یا ملاح هست به اصطلاح.
بله.
در پست های مسلکی وقت افراد از مدرسه باشه فکر نکنم هیچ کاری با او کرده بتانه، چون هیچ نوع معلوماتی در رابطه با او مسلک ندارن، نه ایجاد کار کرده میتانن، نه پیشرفت و نه ترقی متاسفانه.
بله. آقای سادات، با عنوان پرسش اخیر از شما یک دقیقه فرصت دارین. البته در کلایا فکر میکنین حکومت طالبان به دفاع از حقوق بشر و ارزش هایی که در 20 سال گذشته به دست آمده تا کدام حد تعهد داره و حفظ میکنه یه همه دستاوردها را؟
من به این باور هستم که تلاش دارن تا بتانن به این مسئله نائل شون و نشان بتن که توانمندی حکومتداری با عدالت نظم اجتماعی را دارن. ولی که در کنارشان افراد واجد شرایط نیست و کم است و فضای اعتماد را ایجاد کرده نمیتانن، متاسفانه کم ناتوانی هایشان را بیشتر انعکاس میتن. به اون خاطر برشان نیاز است که حرف شنو بمانن، از افراد شایسته کار بگیرن، امانتداری را به اون شکلی که وعده کردن با ملت شریک بسازن. فعلا اینا حاکم دولت هستند ولی وظیفهشان خدمت مردم است، نه ای که خدای ناخواسته عدالت برهم بخوره و شرایط قسمی آماده شده که یک عناصری دیگه به وجود بیاید و یا ای که جهان یا در مجموع سازمان ملل تصامیم دیگه در قبالشان باز بگیره. امید است که بتانند چیزی که وعده میکنن عمل بکنن.
تشکر فراوان از شما جناب سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان. شنونده عزیز، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به بحث ما دعوت شده بود اما نیامد تا لحظات اخیر. ما تلاش کردیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.